ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم میزبان شما. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران اعلام کرد نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف کمبود و محدودیت جدی دارد و حدود 65 قلم دارو در وضعیت کمبود حاد قرار دارد. کمیسیون بهداشت گزارش خود را روز سه‌شنبه به صحنه علنی ارائه کرد. خواستار پیگرد قضایی این گزارش شد، اما اکثریت نمایندگان با ارجاع گزارش به قوه قضایی مخالفت کردند. در این گزارش آمد بانک مرکزی از همکاری مؤثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو اجتناب کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها بحران دارو را به تحریم‌های آمریکا نسبت دادند. این در حالی است که واردات اقلام انسان دوستانه از جمله دارو معاف از تحریم‌های آمریکا است. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو روز سه‌شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزارش ایسنا، آقای مقصودلو قبول کرد که در برخی موارد رفتارهای خلاف ادب و شأن انسانی داشته و از دادگاه عذرخواهی کرد. تتلو از خوانندگان پرحاشیه ایرانی است که به ویژه پس از سکونت در ترکیه پست‌ها و ویدیوهای جنجال برانگیزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. تشویق و فراهم کردن شرایط فساد و فحشا برای نسل جوان، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دایر کردن سایت شرطبندی و تشویق دیگران به قمار، انتشار محتویات مسجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ و مصرف مواد مخدر از جمله اتهام‌های او در دادگاه مالکیت سایت شرطبندی را رد کرد. تتلو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 حمایت خود را از ابراهیم رئیسی اعلام کرد و عکس‌های آن دو در کنار هم حاشیه‌ساز شد. آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از جانباختگان اعتراضات سراسری سال 1401 در ایران پس از حدود یک هفته بازداشت به دلیل نداشتن حجاب اجباری از زندان شهر ری آزاد شد. آیدا شاکرمی روز 29 فروردین‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شده بود. نسرین شاکرمی، مادر نیکا و آیدا، روز 3 اردیبهشت‌ماه نوشته بود که قاضی کشیک دخترش آیدا را با انواع توهین، تهدید و تحقیر به کشف حجاب، ترویج فساد و فحشا و تمرد از دستور مأمور متهم کرده است. تصاویر آزادی آیدا که روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او را بدون حجاب اجباری نشان می‌دهد. نیکا شاکرمی، دختر معترض 16 ساله شامگاه 29 شهریورماه 1401 در جریان نخستین اعتراضات زن زندگی آزادی در بلوار کشاورز تهران ناپدید و پس از 8 روز پیکر او به خانواده‌اش تحویل داده شده بود. ارتش اسرائیل میگوید روز دوشنبه 2 عضو ارشد واحد هوایی حزب الله لبنان را کشته است. بر اساس بیانیه‌ای که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر شده، این دو تن حسین علی ازغول و محمد خلیل عطیه معروف به ساجد معرفی شدند. ارتش اسرائیل میگوید حسین علی ازغول به شدت در برنامه ریزی، طراحی و اجرای حملات حزب الله به اسرائیل و همینطور فعالیت‌های هوایی روزمره این سازمان درگیر بوده است. در معرفی ساجد هم گفته شده که از چهره‌های مهم یگان هوایی نیروی رضوان و از مشتاقان حملات بیشتر به خاک اسرائیل بوده است. حزب الله لبنان کشته شدن این دو تن را تایید کرده. و چند خبر کوتاه. خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی بار دیگر صلاحیت نتانیاهو برای نخست وزیری را زیر سوال بردند و مرد ایرانی در ارتباط با حادثه کنسولگری ایران در پاریس به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. به رغم انتقادهای فراوان، فرمانده کل نیروی انتظامی از ادامه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری خبر داد. حمایت گروه مادران پارک لاله از جنبش زنان در مقابله با حجاب اجباری در ایران. و تجمع اعتراضی کم سابقه در شماری از دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از فلسطینیان. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. به رغم انتقادات زیاد شهروندان به ویژه زنان، احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی روز سه‌شنبه اعلام کرد برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور تحت عنوان طرح موسوم به نور با قدرت ادامه خواهد یافت. او افزوده که اجرای این طرح حمایت هر سه قوه را دارد. طرح موسوم به نور از اواخر فروردین ماه سال جاری و در پی درخواست علنی علی خامنه‌ای برای شدیدتر شدن سختگیری‌ها علیه زنان آغاز شد. در همین زمینه ارزیابی آسیه امینی فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی در نروژ را جویا شدم.
به نظر میرسه همونطور که بارها در خبرها اومده که این دور خشونت علیه زنان که بعد از سخنرانی خامنه‌ای هفته گذشته و تاکید روی اینکه باید با هنجارشکنی دینی مقابله بشه صورت گرفت، شکل‌های متفاوتی از خشونت‌های پیشین داشت. به طور مثال نوع برخورد خشونت‌آمیزی که در خیابان‌ها انجام می‌شد، نوع پوشش لباس سرکوبگران، اینکه بعضی‌ها نیروی نظامی بودن، نیروی پلیس بودن ولی محافظان یا پشتیبان‌هایی داشتن با لباس شخصی، نشون می‌داد که نیروهای مختلفی از گروه‌های متفاوت از جمله پلیس، سپاه یا حتی بسیج یا حتی نیروهای امنیتی از وزارت اطلاعات، کسی نمیدونه. این غیر شفاف بودن خودش بخشی از ماجرای چیزی بود که به نام طرح نور معرفی شد.
خانم امینی، مقامات حکومتی اعلام کردند که این برخوردهای جدید با مخالفان حجاب اجباری در ایران با آنچه که قبلا تحت عنوان گشت ارشاد اجرا میشد فرق داره. اسمهای تازه‌ای هم روی اون گذاشتن، از عنوان طرح نور گرفته تا سفیران مهر، حجاب‌بان و اسمهای تازه‌ای که در این زمینه شنیده میشه و حتی حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران اومد اوایل هفته جاری از طرح نور و سفیران مهر نام برد. آیا شاهد تغییری در عملکرد حاکمیت در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور هستیم؟
ببینید، نه مسئله خشونت علیه زنان تغییر کرده، نه مسئله حجاب تغییر کرده. حتی لایحه‌ای رو که برای سرکوب زنان در واقع در دست تصویب داشتن در مجلس، هنوز از شورای نگهبان تاییدیه نگرفته و به اجرا در نیومده. و از طرفی اون سفیران نوری هم که شما می‌فرمایید، از سالهای گذشته این سفیران نور کلی برایش تبلیغ کرده بودن، چیز تازه‌ای نیست. قرار بوده، البته اون ادعایی که کرده بودن قرار بوده چیز دیگری باشه. شما همین الان اگر سرچ بکنید در شبکه‌های مثل آپارات پیدا می‌کنید تبلیغ‌هایی رو که در مورد سفیران نور کرده بودن. قرار بوده نمی‌دونم ایده خانم چادر به سر گل بگیرن در خیابونا، برن سراغ آدمای در واقع بی حجاب و چهار مرحله براش پیش بینی کرده بودن. اما امروز اون چیزی رو که ما در خیابون شاهدش هستیم با در همین آزمونی که به نام طرح نور انجام شد، کاملا چیز متفاوتی هست. این سرکوب با نهایت خشونت، اون هم در حساس ترین شرایطی که کشور به سمت یک در واقع نزاع نظامی و امنیتی در منطقه پیش برده شده و به نظر می رسیده که سرکوب زنان یک پوشش یا به عبارتی انحراف از مسائل و مصائب دیگری هست که به جامعه ایرانی تحمیل شده. یعنی شما بحرانی ایجاد میکنید که بحرانهای دیگر رو تحت پوشش خبری، رسانه‌ای و محافل اجتماعی و سیاسی قرار بده. وگرنه هیچ عقل سلیمی واقعا باور نمیکنه که وقتی کشوری دچار این همه بحران هست، از بحران معیشت گرفته تا انواع اعتراضهایی سرکوب شده ای که آتش زیر خاکستر هست و از اون طرف تهدید خارجی، همه اینها رو بگذارید کنار و به مسئله پوشش زنان به عنوان یکی از مهمترین اتفاقهای سیاسی کشور که سه قوه به قول شما در سوال اولتون درگیرش هستن، براش برنامه ریزی میکنن، بودجه بندی میکنن، هیچ عقل سلیم این رو باور نمیکنه. مگر اینکه بپذیریم این بحران سازی برای این هست که بحرانهای واقعی رو که امکان مدیریتش رو ندارن در کشور به عنوان خبر اول بذارن کنار.
خانم امینی، نحوه برخوردهای خشونتبار هفته‌های اخیر با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت رو هم در پی داشته. روزنامه کیهان مثلا از این طرح حمایت کرده، روزنامه جوان یک مطلبی داشت که انتقاد کرده بود از نحوه برخوردها، تا اون توییت مرتبط با یک عضو وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی. آیا به نظر شما اصلا میتونه اختلاف نظری در اون هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی در خصوص این مسئله وجود داشته باشه، و اصلا اگر اختلافی هم هست فصل این اختلاف در کجاست؟
به نظر من اختلاف در اصل موضوع وجود نداره، یعنی همه اونها امروز براشون حجاب بهانه‌ای هست برای اینکه اولا هویت جمهوری اسلامی رو پیوند بزنن به یک ایدئال متحجرانه در مورد حجاب و پوشش زنان. ولی اون چیزی رو که به نظر اختلاف بین دو گروه موازی در به قول شما هسته سخت قدرت مشاهده میشه، در واقع دعوا بر سر قدرت بیشتر برای سرکوب هست. به نظر میرسه که اون چیزی که در واقع پاسدهی بین موضوع حجاب بین ارکان مختلف هست، فضائلی از دفتر نشر سید علی خامنه‌ای بهش اشاره کرد و بعد دیدیم چقدر به او حمله شد، چقدر از اطرافیان ابراهیم رئیسی معترض شدن برای اینکه در واقع عمل کرده دولت رو مورد حمایت قرار بدن. همه اینها دعوا بر سر این هست که چقدر اونها میخوان که قدرت سرکوب و قدرت امنیتی رو تحت سیطره مطلق خودشون داشته باشن. در واقع این دعوا هیچ ربطی به مردم نداره. مردم در نهایت تحت سرکوب این قوا هستن. اون چیزی که مربوط میشه این هست که سپاه قدرت مطلقه میخواد و به نظر میرسه که سایر قوا هم اعتراضی به این موضوع ندارن، ولی فکر میکنم که دعوا سر سفره پهن شده به اسم ایران هست.
گفتگویی بود با آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ. اما در همین رابطه هم گروه مادران پارک لاله در بیانیه‌ای با برشمردن مواردی از نقض آشکار حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری اعلام کردند که بدون رهایی زنان رهایی جامعه ممکن نیست و حکومت اسلامی خوب می‌داند و به همین دلیل جنگ علیه زنان را از نخستین روزهای استقرارش با قساوت تمام آغاز کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
با وجود سرکوب فزاینده حکومت، دستاوردهای اعتراضات زن زندگی آزادی بازگشت ناپذیر است. این بخشی از بیانیه مادران پارک لاله است. بیانیه‌ای که یک نسخه از آن روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسیده. به نوشته مادران پارک لاله، زنان ایرانی علارغم سرکوب‌های وحشیانه و مداوم این حاکمیت زن ستیز در 45 سال گذشته به هیچ عنوان قصد بازگشت به گذشته را ندارند و اجازه نمی‌دهند که آنها را جنس دوم بشمارند و حاکمیت و جامعه مرد پدر سالار برایشان تصمیم بگیرد. در بیانیه مادران پارک لاله آمده جمهوری اسلامی همزمان با حمله به اسرائیل با دستور علی خامنه ای جنگ علیه زنان را با شدتی بیش از پیش دوباره آغاز کرده تا بتواند شکست خود در قدر قدرتی جهان را بپوشاند.
کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی هم حرام سیاسی.
مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران از روز شنبه 25 فروردین ماه دوباره برخورد خشن با زنان را آغاز کردند. بنا به تصاویری که از شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، این برخوردها در بسیاری از موارد با خشونت همراه است. یک گونه از برخورد خشونت آمیز با زنان نیست که حکومت آنها را بدحجاب یا بیحجاب می داند. محل آن رشت ذکر شده، دقیقا در اولین روز از آغاز طرح مبارزه با بیحجابان نام گرفته با طرح نور. مادران پارک لاله اما در بیانیه خود نوشتند ایستادگی و مقاومت بی نظیر هر روزه زنان و همراهی دیگر آزادی خواهان و دیگر اندیشان که به طرق مختلف پیوسته و پیگیر در خیابانها و در زندانها برای رفع هر گونه ستم، تبعیض و بی عدالتی می جنگن، نشان از آن دارد که حاکمیت موفق نخواهد شد. مادران پارک لاله شماری از مادرانی هستند که فرزندانشان در اعتراضات سال 88 جان باختند و آنها برای زنده نگه داشتن یاد آنها در پارک لاله تهران گرد هم می آمدند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدند تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
اگر تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و اما تظاهرات کم سابقه در دانشگاه‌های مختلف ایالات متحده در حمایت از فلسطینی‌ها با مداخله نیروهای پلیس و دستگیری گروهی از دانشجویان همراه بوده، اتفاقی که خشم بیشتر معترضان را برانگیخته. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
اعتراضات به جنگ در غزه در حمایت از فلسطینی‌ها حالا بیش از همیشه در جامعه آمریکا در حال گسترش است و تجمعات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف این کشور باعث شده تا پلیس تعدادی از این معترضان را دستگیر کند. در دانشگاه نیویورک ماموران امنیتی با حضور در تجمعات اعتراضی دانشجویان گروهی از آنها را بازداشت کردند و در همین حال ده‌ها دانشجو هم در دانشگاه ییل این کشور دستگیر شدند. این در حالی است که دانشگاه کلمبیا هم کلاس‌های حضوری را لغو کردند. فریادهای مانند این حالا به شکل قابل توجهی در مراکز آموزشی آمریکا شنیده می‌شود. جوانانی که از عملکرد جو بایدن در قبال جنگ در نوار غزه راضی نیستند و از لزوم برقراری سریع آتش‌بس سخن می‌گویند. بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ارتش اسرائیل عملیات گسترده‌ای را در سراسر این باریکه برای آنچه نابودی حماس می‌خواند آغاز کرده است. استمرار این جنگ و تعداد بالای تلفات غیر نظامیان باعث شده تا کارزارهای گسترده‌ای در سراسر آمریکا در اعتراض به این جنگ شکل گیرد. گروهی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا در تظاهرات خود در حمایت از فلسطین این گونه شعار آزادی سر می‌دهد. این جنبش اعتراضی هفته گذشته پس از فراخوان پلیس نیویورک به محوطه دانشگاه کلمبیا و دستگیری بیش از 100 تظاهرکننده در کانون توجهات قرار گرفت. از آن زمان تظاهرات گسترده‌تر شده است و تجمعاتی در دانشگاه‌های نیویورک، ییل، کالیفرنیا، مؤسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه میشیگان، کالج امرسون و دیگر مراکز آموزشی این کشور برپا شده است. دستگیری‌ها و تعلیق دانشجویان از تحصیل اعتراض آنها را به همراه داشته و در تجمعات خود در چنین بیانیه‌هایی خواستار پایان دادن به این روند برخورد با معترضان شدند.
ما خواهان آن هستیم که تمام تعلیق‌ها و اتهاماتی که کالج برنارد و دانشگاه کلمبیا به دانشجویان وارد کرده از سوابق این دانشجویان حذف شود.
معترضان میگویند در کنار فلسطینی‌ها ایستادند و از دولت آمریکا می‌خواهند برای پایان دادن به این جنگ تلاش کند. برخی از دانشجویان شکل‌گیری این اعتراضات را مشابه با تظاهرات تاریخی بر سر جنگ ویتنام و مخالفت‌های آمریکایی‌ها با سیاست‌های دولت خود برای حضور نظامی در ویتنام مقایسه می‌کنند. در حالی که برخی معترضان را به یهودی ستیزی متهم می‌کنند، اعضای گروه‌های معترض ضمن رد این اتهام استدلال می‌کنند که انتقاد آنها مختص دولت اسرائیل و حامیان آن است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما وزارت خارجه قطر اعلام کرده که این کشور به دلیل میزبانی از سران حماس و تلاش برای میانجیگری میان این گروه و اسرائیل زیر فشار زیادی است. ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود هشدار داده که حمله به میانجی کمکی به مذاکرات پیشبرد مذاکرات نمی‌کنه. از زمانی که گروه افراطی حماس تروریستی اعلام شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شده که فشارها بر روی دوحه برای اخراج سران این گروه هم افزایش پیدا کنه. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که این خبر رو دنبال کرده در مجله پیشین جزئیات بیشتری رو ارائه داده که با هم میشنویم.
در گیر و دار مسائل میان حماس و اسرائیل خبرهای تازه‌ای از قطر میرسد که همکارم ایلیا جزایری در تماس تلفنی همراه ماست تا به آنها بپردازیم. ایلیا، در 200th روز از جنگ در نوار غزه امروز سخنگوی وزارت خارجه قطر، یکی از کشورهای میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس، درباره اعلام این کشور در خصوص بازنگری در نقش خودش به عنوان میانجی صحبت کرد. آیا قطر میخواد نقش خودش در مناقشه فلسطینی اسرائیلی رو کنار بذاره؟
این نخستین کنفرانس خبری از خانم وزارت خارجه قطر بعد از این اعلام بود که میخواد بازیگری کنه در نقش خودش به عنوان میانجی بازیگری، که خانم وزارت خارجه قطر اعلام کرد که همچنان ادامه داره و هنوز تصمیم نهایی برای که قطر میخواد چه کار بکنه بعد از این بازیگری گرفته نشده. البته تاکید کرد قطر به نقش خودش، به نقش انسانی که ایفا میکنه برابر تعبیرش به رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان و حمایت از به گفته او مسئله فلسطین ادامه خواهد داد. اما در این زمینه گفت یک نقش میانجی داره قطر، تنها پیام رسان میان دو طرفه درگیر و در این نقش بعضی ها دارن قطر رو متهم میکنن. من یه چیز بگم شاهین، این مسئله بعد از اون شروع شد که سیدنی هولر یکی از نمایندگان پارلمان، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، انتقاد کرد به کاری که قطر داره میکنه. گفت که قطر باید بر حماس، گروه افراطی حماس، فشار بیاره برای اینکه بپذیره توافقی برای تبادل اسرا رو، و اگر این اتفاق نیفته باید قطر هم مشمول مجازات هایی بشه که مد نظر قرار میگیره، یا اینکه خود قطر باید اعضای گروه حماس رو از این کشور بیرون بکنه. بعد از این سخن هم وزارت خارجه قطر دراز کرد، هم سفارت قطر در ایالات متحده. سخن وزارت خارجه قطر اعلام کرد که ما داریم نقش میانجی ایفا میکنیم و بعضی ها این نقش رو نمیپذیرن. بعضی از مسئولان رسمی صحبت های میکنن که زیر سوال میبره این نقش رو، و ما وقتی میبینیم کارهایی که داریم میکنیم به نتیجه نمیرسه و حتی بیشتر متهم کرد اسرائیل رو که حتی این نقش قطر به عنوان میانجی رو محدود و منزوی داره میکنه، برای همین قطر در این نقش ممکنه تجدید نظر بکنه. اما گفت همچنان مسئله ادامه داره و اگر قرار باشه اتفاقی بیفته قطر همچنان هست تا تصمیم نهایی بگیره. البته گفت مذاکراتی که جاری بوده تا ماه گذشته برای یک آتش بس دست کم موقت در نوار غزه و آزادی شمار بیشتر از گروگان ها الان در وضعیت تعلیق قرار داره به خاطر بنبستی که ایجاد شد.
در روزهای گذشته خبرهایی از فشار قطر بر اعضای رهبری حماس برای خروج از این کشور منتشر شد. آیا در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر به این مسئله اشاره شد؟
شاهین جواب صریحی داده نشد. البته گفت تا اینجای کار مسئولان دفتر سیاسی حماس، که این به گفته سخن وزارت قطر این دفتر با هماهنگی آمریکا در دوحه پایتخت قطر احداث شد، هنوز هیچ چیزی بهشون گفته نشده که باید قطر رو ترک کنن، هنوز آزاد هستن در قطر باشن، اما تصمیمات در زمان لازم اعلام خواهد شد. در حقیقت یک جواب دو پهلو داد به این سوال.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما انجمن قلم آمریکا و چندین سازمان حامی کارتونیست ها و هنرمندان بازداشت خشونت‌آمیز آتنا فرقدانی، کارتونیست ایرانی، رو محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. خانم فرقدانی 23 فروردین در حالی که قصد داشته که از نقاشی‌های خودش رو بر روی دیوار خیابان پاستور محل کاخ ریاست جمهوری اسلامی نصب کنه توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر و با ضرب و شتم بازداشت شد. از مانان یستانی، کارتونیست ساکن پاریس، درباره اهمیت فعالیت‌های هنری خانم فرقدانی پرسیدیم.
چیزی که درباره آتنا فرقدانی و البته آتناها که یکی دو نفر نیستند برای من خیلی جالب هست و مهم، مسئله استمراره. استمرار و تداوم در اعتراض اجتماعی و در مبارزه امر بسیار مهمیه. بسیاری از ما تحت تأثیر شرایط شروع به واکنش میدیم. موج جمعی را میفته، دنبالروی موج هستیم، با یه اتفاق تب میکنیم، بعد این تب به عرق مینشینه، کنار میگذاریم، یهو خیلی گرم میشیم، بعد سرد میشیم. آتنا فرقدانی در داخل کشور، در داخل ایران هیچ وقت سرد نشده، هیچ وقت خاموش نشده، همیشه اعتراض کرده. آتنا فرقدانی با یه حرکت و یک موج به وجود نیامده به خاطر از دست دادن یک عزیز یا ضربه شخصی خوردن ناگهان وارد ماجرا نشده. از سالها قبل داره کار میکنه، داره فعالیت میکنه. آتنا فرقدانی 2015 یا 2016 بود که به زندان افتاد به خاطر کاریکاتوری که از نمایندگان نالایق و در واقع منتسبان مجلس کشیده بود، چیزی که حقشون بود واقعا، بابتش هزینه داد، زندان رفت، آزار دید، اما خاموش نشد و ادامه داد. چیزی که من شخصا از آتنا فرقدانی میآموزم که کارتونش رو اگر جایی برای ارائه نداشته باشه میبره به دیوار شهر و مملکت خودش میزنه تا دیگران ببینند، عقب ننشستن، تداوم داشتن و ادامه دادنه. این چیزیه که در آتنا و آتناها برای من ارزشمنده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
و پایان بخش مجله شبانگاهی این که ماجرای یک گروه از راکون‌های فراری است که حدود یک ماه از یک باغ وحش در هلند فرار کردند و تلاش‌های گسترده‌ای هم برای برگرداندنشون بی‌نتیجه بوده. گزارشی است از همکارم هومن عسکری که با هم می‌شنویم.
برای خیلی از ایرانی‌ها رامکال نخستین تصویری است که با شنیدن نام راکون در ذهنشان مجسم می‌شود. حیواناتی با مزه، باهوش و البته به شدت خرابکار. حالا فرار پرماجرای یک گروه از راکون‌ها در هلند خبرساز شده. ششم فروردین ماه امسال بود که مسئولان باغ وحش آبی یا همان آکوازو در شهر لیووردن هلند تصمیم گرفتند یک گروه 12 تایی راکون را به حیوانات مجموعه خود اضافه کنند. خانه جدید راکون‌ها را برایشان مهیا کردند، غافل از اینکه این راکون‌های شیطان از همان شب اول ورودشان دست به کار عملیات گریز شدند. کارکنان باغ وحش صبح روز بعد از ورود این ساکنان تازه وارد متوجه شدند که بجز یک عضو تنبل گروه که همانجا مانده بود و استراحت می کرد، بقیه اعضای این تیم 12 نفره راکون‌ها از طریق نقب تونل از باغ وحش فرار کردند. عملیات جستجو برای یافتن این 11 راکون آغاز شد و همان اول کار 2 تایشان را در حالی که آن نزدیکی بر روی یک درخت در حال چرت زدن بودند پیدا کردند. اعضای تیم جستجو میگویند یکی دیگر از راکون‌های فراری را هم در حالی که مشغول پرسه زدن شبانه در زمین‌های اطراف باغ وحش بود پیدا کردند. اما راکون متواری موقع تلاش برای گرفتنش بار دیگر موفق به فرار شد. با گذر زمان تیم جستجو تصمیم گرفت برای راکون‌های فراری تله بگذارد و برای آنها انواع خوراکی‌های مورد علاقه‌شان از تخم مرغ تا شیرینی‌های مختلف را چیدند و از همین طریق هم توانستند یک عضو شکموی گروه را که به ظاهر عاشق مربای گیلاس و مارشملو یا همان پف نبات بود به دام بیاندازند. 3 تای دیگر را هم در روزها و هفته‌های بعد به همین ترتیب پیدا کردند. اما حالا با وجود گذشت نزدیک به 1 ماه و جستجوی شبانه روزی هیچ اثری از 5 راکون فراری دیگر پیدا نکردند. پلیس هلند هم در این مدت به کمک جستجوگران آمده و با کمک دوربین‌های پیشرفته حرارتی و دید در شب و حتی پهپادهای مجهز به دنبالشان رفتند. اما به گفته پلیس همه جور حیوان از آهو و مرغابی تا سگ آبی و مرغ دریایی پیدا کردند، اما دریغ از 1 راکون فراری، انگار که دود شدند و به هوا رفتند. به همین دلیل رئیس باغ وحش اعلام کرده که حالا که فناوری‌های پیشرفته به کار نیامده و 5 راکون فراری همچنان متواری هستند، احتمالاً به شیوه‌های سنتی‌تر متوسل خواهیم شد و پوسترهای این راکون‌ها را پخش خواهیم کرد و از مردم کمک خواهیم گرفت. البته معلوم هم نیست، شاید راکنها در همان حوالی خانه جدیدی پیدا کردند و دارند مثل رامکال جایی حب قندشان را در آب میشورند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.